بسم الله الرحمن الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا بالأمس بإن أخذ بقدر متيقن در مورد بحث فایده ندارد، نه از جهت این که از سیره اخذ به قدر متیقن نمی شود، از این جهت نیست، برای اینکه تمام ادله لبیه قدر متیقن دارد، بر این اساس حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نیم ساعت، یا بهتر بفرمایید بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خارج از عرفات به مقدار نیم ساعت، بفرمایید که این قدر متیقن در مورد اشتغال است. گرچه این قدر متیقن است، ولیکن ذکرنا به این که این اثبات عدم جواز در وقوف بدون اعمال نمی کند. چرا نمی کند؟ برای این که اخذ به قدر متیقن در مواردی فایده دارد که در ما ادای قدر متیقن اطلاقی باشد یا عمومی باشد که در ما ادا تمسک به اون اطلاق و عموم بشود. مثلا اگر یک دلیل آمد بگوید اکرم کل عالمن، دلیل دوم آمد گفت لا تکرم الفساق، از این دلیل دوم اگر قدر متیقنی باشد، مثلا مرتکب کبیره این قدر متیقن است، در این فرد در مرتکب صغیر شما شک دارید اکرام واجب است یا نه، اینجا اخذ به قدر متیقن خوب است. میگوییم مرتکب کبیره خرج ما ادای قدر متیقن که مرتکب صغیره هست تمسک به اطلاق یا عموم اکرم کل عالمین بشود. یا خیلی خوب است اخذ به قدر متیقن در ما ادای قدر متیقن تمسک به اطلاق اکرم العلماء یا عموم اکرم کل عالمین بشود. این خیلی خوب است اخس به قدر متیقن فایده دارد، مسیر را باز می کند، راه برای استخراج حکم را باز می کند. نتیجه این می شود که مرتکب صغیره اکرامش واجب است. در ما نهنوفی سه فرض درست کنید اگر میخواد از این قبیل باشد. فرض اول این است که قائل بشویم اطلاق یا عمومی داریم که میگوید حضور در عرفات من اول زوال واجب است. اگر یک اینجور دلیلی داشته باشیم، فرض دوم این است که یک دلیلی بگوید در روز عرفه وقوف در خارج از عرفات حرام است. فرض سوم این است که تا نیم ساعت بعد از زوال نه دلیل بر وجوب حضور من از زوال دارید، نه دلیل بر حرمت وقوف در خارج از عرفات دارید. نه از قبیل اول است نه از قبیل دوم است. اطلاق یا عموم به احد نحوین ندارید. در فرض اول دوم اخص به قدر متیقن خیلی خوب است، میگویی مختزای اطلاق وجوب و حضور است از اول زور. از این اطلاق قدر متیقن تا نیم ساعت استثناء شده. نیم ساعت بدون اشتغال نمیدانیم استثناء شده یا نشده. اطلاق وجوب و حضور میگوید باید در عرفات باشد. چرا؟ برای اینکه عقص به قدر متیقن داریم. در فرض دوم اطلاق میگوید مطلقا در روز عرفه در خارج از عرفات حرام است. یک اطلاق اینجوری داشته باشید. روایات متقدمه میگوید قدر متیقن از اطلاق جواز خارج بودن مع الاشتغال است، چون که دلیل شما لبیست. قدر متیقن نیم ساعت مع الاشتغال است. این از ادله حرمت خارج شد. در نیم ساعت بدون اشتغال شک دارید که از دلیل حرمت خروج استثناء شده یا نشده، شک در تخصیص است، تمسک به عموم یا اطلاق میکنید، میگویید بقای در این نیم ساعت بدون اشتغال حرام است. چرا؟ برای اینکه این دو فرض هر دو از همون قدر متیقن مرتکب کبیره هست. در کنار قدر متیقن اطلاق زنده است. فرض سوم در ما نحن فی این است که دلیل بر وجوب بقا در عرفات از اول ظهر نداریم، کما اینکه این رو ما انتخاب کردیم، که دلیل بر وجوب حضور از اول زوال نداریم، کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که اطلاق بر حرمت کون خارج از عرفات تا نیم ساعت نداریم. خب اگر اون اطلاق ندارد، اینم اطلاق ندارد، قهرن را باز میشه برای اصول عملیه دیگه. قهرن اگر قدر متیقن هست اما اون طرفش اطلاقی نیست، اون طرفش اطلاقی نیست، قدر متیقن چه ارزش دارد اینجا؟ اگر ارزش ندارد، شما شک دارید که در این نیم ساعت بقا بدون اشتغال حرام است یا حرام نیست، اصل عدم حرمت است. شک دارید که در این نیم ساعت بقا در عرفات واجب است یا واجب نیست، نه اطلاق دارید نه عموم دارید، قهرن شک دارید، اصالت البراءه میگوید واجب نیست. ما که یک دلیل پیدا نکردیم تو ده تا روایت با کم زیادش خوندی. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است، معافاده مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ناتمام است. بر این اساس ظاهرن والله العالم به مقدار کارها، حالا نیم ساعت نیم ساعت، پنج ساعت پنج ساعت، به مقدار اشتغال بقا در خارج عرفات اشکالی ندارد، گرچه احتیاط خوب است اما احتیاط مستحبی است نه واجب. این در رابطه با اصل بحث. بقیه الکلام در رابطه به بعض از اوهامی که در جواهر در جلد 19 صفحه 27 برای اثبات وجوب وقوف از اول زوال صاحب جواهر و غیره توهماتی به وجود آورده اند. یکی از اون توهمات که خیلی هم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه روش کار کرده، دقیقا یک صفحه این توهم را دنبال کرده، حاصل این توهم این است جهاتی در مورد نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که اون جهات اقتضا می کند که نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عرفات بوده است. اگر نماز و اون اعمال در عرفات بوده است، دلیل بر جواز تأخیر من الزوال ندارید. کل این صفحه در رابطه با اثبات این است که نماز در عرفات بوده. اون اموری که ایشون و غیره ایشون دنبال کرده اند، یک، میگویند جماعتی از عامه گفتن اورنه جزء عرفات است. این یکی از مطالبی شاید اولین مطلبی باشد که صاحب جواهر میفرماید بعض از عامه گفتن اورنه جزء عرفات است. دو، میفرمایند بعضی از محققین عامه میگویند اون مسجد قسمتی از اون در عرفات است، قسمتی از اون مسجد در خارج عرفات است. اون مسجدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون روز نماز خونده است، شاید اون قسمتی بوده است که در عرفات بوده است. من جمله از اون امور میگه بعض از عامه در جواب ابو یوسف گفتن که از اول ظهر واجب است در عرفات باشد، برای اینکه نیت از اول ظهر باید انجام بگیرد. من جمله از اون امور اون است که میفهمند از اون به این که در روایتی دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجدی نماز خونده است، شاید اون مسجد در عرفات بوده است. من جمله از اون امور که این از عفو من الکل است در کلمات جواهرم نیامده، بعضی از معاصرین نوشته عرفه بعد از حرم افضل امکنه دنیاست، نمره در خارج از عرفه هست. پس شما دو مکان دارید، یک مکان عرفه هست، یک مکان نمره هست. شما میخواییم مسجدی درست کنی، در افضل اماکن درست میکنی یا در مکان مفصول درست میکنی؟ میگه واضحه که کسی میخواد مسجد درست کند عقل ناقص هم باشد میره در مکان مترقی درست کند، نمیاد در مکان مفضول درست کند. رسول خدا که عقل کل بوده یقینا رفته در عرفات مسجد را درست کرده. من جمله از این اوهام این است که میگویند مرکز اجابت دعا، مرکز اجتماع مسلمین در عرفات است. پس مسجد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درست کرده باید در عرفات باشه. به این امور و غیر این امور صفحه 27 رو نگاه کنید، دقیقا یک صفحه، چهار صفحه خط، اون صفحه دست راست شروع کرده تا 300 دفعه دست چپ آخرش خط کرده که نه، نمیتوانیم بگوییم این اعمال در خارج از عرفات بوده. اینها در حد توهم و استحسان نیست که فقه نمی شود بر این استحسانات قائم باشد، ولا فقهی که مبتنی بر استحسانات باشد یک روز دیگه یک استحسان بهتری پیدا میشه، فقه را از بین می بره این استحسانات. مثلا اونجا افضل است، نه اسلام تابع این است که هر جا مورد احتیاج مسجد درست بشه، حالا میخواد در نجف باشد یا میخواد در کوفه باشد چه فرق میکنه؟ منات احتیاج به مسجد است، نه منات کجا افضل است. همه مساجد اگر بشه در امکنه افضل درست بشه که دیگه جاهای دیگه خالی میمونه. مکان اجتماع بله اقتضای مسجد می کند، اما اگر یه مسجدی باشه که جمعیت کافی نیست چه اثر داره؟ همون در غیر مکان اجتماع درست بشه و لااقل جمعیت سرپناهی داشته باشه. این که می فرمایند عامه اختلاف شدید دارن، می گویند اورنه از عرفات است، اتفاقم داشته باشم به درد نمیخورد، تا چه برسد که خود ایشون میفرمند اختلاف شدید دارم. چرا به درد نمیخوره؟ لما تقدمه از روایات صحیحه در باب ده که میگوید اورنه لیس من العرفات، در مقابل روایت صحیحه که میگوید اورن لیس من عرفات، اتفاق عمه به درد نمی خورد، فضلا از این که خود ایشون اعتراف دارد که اختلاف دارد. جماعتی از اونها می گوین از عرفات است، جماعت دیگر می گوین از عرفات نیست. این فرمایشات اصلا مناسبه با مقام صاحب جواهر نیست. یک کلمه کل اینها ایجاد احتمال فقط میکنه. احتمال چه اثری دارد؟ شما میخواید بگویید واجب است وقوف، کل این استثنات احتمال این که اون مسجد در عرفات بوده، خب احتمال باشه چه اثری دارد؟ احتمال میتواند بگوید حضور در اول زوال واجب است، این را هیچ فقیه نمیتواند ملتزم بشود، فضلن از صاحب جواهر. در رابطه با اونی که میفهمد به بالی این که یک مسجدی رسول خدا درست کرده است، در این رابطه سه روایت است که ایشون اشاره به یکی از این روایات کرده. اون سه روایت در باب دو از اقسام حج جلد دوم صفحه 152 حدیث 4، این عبارت حدیث را براتون عرض میکنم، خودتون قضاوت کنید که کجای این حدیث میگوید نماز در عرفات بوده. ملاحظه کنید، حتی انتهو الى نمره و هی بطن اورانه، این عرفه نوشته باید اورانه باشه به قرینه بقیه روایات، به هیال العراق الى انقال، فلما زالت شمس خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معه قریش و قد اغتسل و قطع التلبیه حتی وقف بالمسجد فوعظ الناس و امرهم و نهاهم ثم صلی صلاه الظهر و العصر به اذان واحد و اقامت ثم مضی الی الموقع. این کلمه که این مسجد در عرفات بوده با ثم مضی الی الموقع اصلا سازگار نیست. بعد از این کارا مضی الی الموقع، قرینه قبلی هم موجود است که آمد در نمره این کار را انجام داد. نمره نصوص متعددی داریم که لیس من العرفان، هم قرینه ما قبل دارد هم قرینه ما بعد دارد که این کارها در نمره بوده در عرفه نبوده. فعله در مقابل این روایات صحیحه چگونه ما برویم به سراغ استحسانات که اونجا افضل است و اینجا مفصول است و اونجا اجتماع است و اینجا مسافرین؟ این یک روایت است که من خیال میکنم همین سعیه معاویت ابن عماره، همین سعیه حالا همین سعیه معاویت ابن عماره، ان معاویت ابن عمار حدیث چهار. اگر این سعیه را می فرمایید که همینی خونده من، عرفات داره؟ اون مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلامه. قبلش داره یا ابراهیم، بعدش داره یا ابراهیم. حالا ما این حدیث رو میخوانیم، شما این حدیث رو گوش کردی چیه؟ حدیث معاویت ابن عمار است، الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون به اینکه این کارها در خارج از عرفات بوده است، در نمره بوده است. نمره من العرفات است، تقدم الکلام که روایت صحیح میگوید نیست. چگونه شده است؟ البته صاحب جوار ثم مضی باید توجیه میکنه، میگه ثم مضی مراد موقف اختصاصی بوده. تقدم الکلام که رسول خدا موقف اختصاصی نداشته، که حال و که حال ناس فی اسفل جبل رحمه، اونجا دعا میخواد. بیایم ما در ثم عمد الال موقف را توجیه کنیم که نه، این مراد از این موقف عرفات نیست، مکان مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. این هم خلاف ظاهره. فعلیه این یک روایتی است که در رابطه با اعمال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز عرفه بوده. حدیث دوم از این باب حدیث 24 است. حدیث 24 صفحه 163 ثم قضا به الى عرفات فضرب خباه به نمره دون ارنه فبنا مسجدن به احجار بیز. این هم یک روایت هست که این روایت هم صحیحتون هست، روایت ابو بصیر است. این روایت صاحب جواهر می‌فرماید الا ما به بالی روایتی هست که رسول خدا مسجد درست کرده، شاید در عرفات درست کرده. این حدیث شریف زائد بر شاید چیزی دیگری نیست. فبنو در این روز مسجدن، این مسجدی که درست شده آمده در عرفات مسجد درست کرده، این که ظاهره دیگه. حالا احتمال این که برگشته به عرفات رفته باز عرفات مسجد را درست کرده، این خیلی خلاف ظاهر است. این هم یک حدیث. حدیث سوم درباره این مسجد، حدیث 35 از این باب است. این حدیث را ملاحظه کنید، اول این حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام ان ابراهیم اتاه جبرئیل عند زوال شمس من یوم ترویه فقال یا ابراهیم، تا 10 سطر بخونی. این جریان روز هشتم رو میگه، خطاب رسید بهش که آب بردار، که در عرفات آب نیست، رفقات هم آب برداره. یا ابراهیم، در بعد از 600 این جمله دارد، فنزل به نمره و یه بطن اورنه فلما زالت شمس خرج و قد اختصل و صلى الظهر و العصر به اذان واحد و اقامتین و صلى فی موضع المسجد الذی به عرفات ثم مضی به الی الموقف. این البته در اصول حدیث نیست، ایشون از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، در تهذیب استفسار کافی فقیه نیست حدیث. این لایو هم روایت صحیحه، ولیکن این که همین جوری که صاحب وسائل نقل کرده الی انقال داره، یه مقدار تختی کرده روایت را. اولا این روایت باید دیده بشود، و ثانیاً گرچه در این حدیث فصلا فی موضع المسجد الذی به عرفات دارد، اما کلمه ثم عمد الی عرفات را چگونه معنا میکنید؟ اگر این مسجد در عرفات بوده، اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عرفات این نماز را انجام داده، ثم عمد الی الموقف، یعنی چه؟ یا باید توجیه صاحب جواهر را بگوی نقل مکان کرده از عرفات از نقطه به نقطه دیگر، خلاف ظاهره. با وجود این کلمه ثم مضی به الی الموقف فقال یا ابراهیم، اولا این مربوط به جریان حضرت ابراهیم علیه السلام است، و ثانیا با کلمه سم مزایل الموقف سازگار نیست. حد اکثرش این است که احتمالی هست که در مسجد عرفات این اعمال را انجام داده باشد. احتمال چه فایده دارد؟ فعلیه حالا همین حدیث ها بگو با معاویت ابن، اینم از معاویت ابن عماره، اینم از معاویت ابن عماره. ثم ذهب الى الموقف، چجور معنا میکنی؟ اون میگی ثم در مسجد عرفات بوده به علاقه مجاورت، مسجدی که در نمره بوده میگوین در عرفات بوده. ثم مزار دست نمیزنید. از فلازال کل این روایت مربوط به حج حضرت ابراهیم علیه السلام بوده در مقابل اون احادیث اثبات این که این کارها در عرفات انجام شده است که جواهر میگوید نمی شود. فزهر ما ذکرنا به این که نه اطلاقی داریم که حضور در اول زوال را بگوید و نه اطلاقی داریم که حرمت در مقدار کارها را بگوید. در مقدار کارها که شک داریم جایز است در غیر عرفات یا نه، اصالت البراءت من الحرمت میگوید مانعی ندارد. از ما ذکرنا مطلب دوم روشن شد. مطلب دوم چی بود؟ در تحریر سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه این گونه فرموده است: ول احوت کونه من الزوال فی عرفات. این یه مطلبه که فرموده. مطلب دوم که فرموده دنبال این ول احوت فرموده است ولا یبعد جواز و تأخیر به مقدار صلات. در مطلب سوم فرموده است ول احوت عدم التأخیر. در مطلب چهارم فرموده است لا یجوز و تأخیر الالعصر. از مذکرنا این چهار مطلب مباحثش تقدم الکلام. احوت استحبابی اگر باشد که خیلی خوب است، اگر وجوبی باشد دلیل ندارد، برای اینکه دلیلش یا شهرت فتوایی بود یا روایت علی ابن سلط بود که روایت علی ابن سلط ضعف سندی دارد، شهرت فتوایی هم نه معلوم است نه حجت است. مطلب دوم که میفرماد ول یجوز الکون در خارج عرفات، این هم دلیلش از ما ذکرنا روشن شد. کل روایاتی بود که میگفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نمره این اعمال را انجام داده است. مطلب سوم که باز میفرماید احوت این است که همون اند الزوال باشد. این احوت و جواز تأخیر در فقه زیاد موارد دارد، منها اماکن تأخیر. نماز در کربلا میگن احوت قصر است افضل تمام است، در اینجا هم همین معناش. احوت این است که همون اول ظهر اونجا باشد، اعمال را اونجا انجام بدهد، یعنی افضل این است. گرچه فتوا این است که تا نیم ساعت جایز است، افضل من اند زوال است. فتوا جواز و تأخیر است، هیچ منافاتی ندارد. حکم الله این است افضل از این بقاء در اند زوال است. گرچه این عبارت ایشون خالی از مسامحه هم نیست، برای اینکه ایشون فقط مقدار سلاتین را استثناء کرده، این استثناء اختصاص به سلاتین ندارد، موعظه هم دارد. همون حدیثی که سلاتین را میگوید موعظه هم میگوید، همون حدیثی که سلاتین را میگوید غسل هم میگوید. اگر میخواد به اون حدیث عمل بشود باید این گونه نوشته میشد که به مقدار غسل و جمع بین سلاتین و موعظه استثناء شده است. حدیث همه اینها را میگوید. چرا سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه فقط اکتفاء به جمع بین سلاتین کرده است؟ این هم در رابطه با مطلب سوم. در رابطه با مطلب چهار، دلیل بر حرمت کون خارج عرفات تا اصل چیست؟ چرا 3 ساعت بعد از ظهر خارج عرفات باشد در نمر باشد حرام است؟ از ما ذکرنا دلیل بر این مطلب هم واضح است، برای اینکه برهان تأسی میگوید به مقدار اعمال یا وقت اعمال، بدون اعمال این مقدار جایز است. بعد داره رسول خدا حرکت کرد، برهان تأسی میگوید بعد از 1 ساعت باید حرکت کرد. اگر بعد از 1 ساعت باید حرکت کرد، دلیل بر تأخیر تا ساعت 3 ندارید. دلیل بر تأخیر الی عصر ندارید. این هم مطلب دومی که وعده کرده بودیم. که یک، جواز تأخیر مطلقا او فی الجمله بود. 2، مسئله ملاحظه تحریر بود که از 4 بود تحریر باید ملاحظه بشود. مطلب سوم اگر ضروری بود فردا انشاءالله تذکر داده می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.